5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی منتقل شدند تا مورد مبادله قرار گیرند. حکم 10 سال حبس دوباره برای 2 شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. و رانش زمین در کرج.
اگر به نقشه های ریسک فرونشست زمین در ایران توجه بکنید، متوجه میشید که واقعا زیر کشور یک بمب ساعتی روشن شده و هر لحظه ممکنه یک گوشه شاهد چنین پدیده‌ای باشه. امروز رانش زمین و فردا به صورت گسترده فرونشست زمین.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، مقامات آمریکا اعلام کردند که 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، از جمله سیامک نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی و 2 نفر دیگر که در حال حاضر خواهان فاش شدن نامشان نیستند، از زندان به بازداشتگاه خانگی منتقل شدند. وکیل خانواده نمازی از انتقال 4 تن از این شهروندان به یک هتل نامشخص خبر داده و گفته که ظاهراً 5 نفر هم قبل از این افراد در حبس خانگی قرار گرفته بود. یک مقام کاخ سفید با تاکید بر حساس بودن مذاکرات با جمهوری اسلامی تا آزادی نهایی این شهروندان گفته به همین دلیل درباره بازداشت خانگی آنها و تلاش‌های دولت آمریکا جزئیاتی ارائه نخواهد شد. رادیو فردا در این باره با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده است.
از نظر دستاورد داخلی چندان هم مؤثر یا بزرگ نباشه در فضای سیاسی آمریکا. اولا اصولا سیاست خارجی خیلی موضوع بزرگی برای آمریکایی‌ها به حساب نمیاد و مسئله ایران کلا یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی هست که در افکار عمومی آمریکا در طول سالها به حال جا افتاده و این تبادل زندانی لزوما ممکنه دستاورد به حساب نیاد برای آقای بایدن و خیلی هم حتی در فضای رسانه آمریکا ممکنه روش مانور ندن. ولی در این حال فکر میکنم این برای دولت آقای بایدن که انتظار داشت بتونه شهروندان خودش رو آزاد بکنه، رویه‌ای که طرفدار جمهور آمریکا در طول سالها دنبال کردن و تلاش میکنن اگر که از شهروندانشون در کشورهای دیگه ای اسیر هستن، مهم نیست اون کشور کجا باشه. همین چند وقت پیش هم در مورد روسیه همچین حتی در مقابل بهای گزافی سعی می‌کنن شهروندان آمریکایی را آزاد کنن.
خانم پزشک، جمهوری خواهان در آمریکا پیشتر به نمونه قبلی این نوع تبادل زندانی که با مبالغ هنگفتی پول همراه بود جدن اعتراض داشتند. تصور می‌کنید الان واکنش جامعه آمریکا به این مسئله پرداخت پول چه خواهد بود؟
اولا که قرار نیست مثل سری قبل پول نقد به ایران تحویل داده بشه. و تفاوتی که با سری قبل داره، گرگون دیگه قبلی که انجام شده و پول‌هایی که ایران می‌گرفت، سعی می‌کرد بدهی‌هایی به ادعای ایران، بدهی‌هایی بود که آمریکا در قبال ایران داشت برای خریدهای حالا یا نظامی یا پول‌هایی که در دوران شاه در آمریکا داشتن و اونها مونده بود، اونها رو سعی می‌کرد آزاد کنه. این بار داستان پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرحه که در واقع درآمد حاصل از فروش نفته، در زمانی که ایران به تعهدات برجامیش وفادار بوده، ولی به خاطر خروج آقای ترامپ از برجام به طور یک جانبه آمریکا مانعی میشد که ایران به اون پول دسترسی پیدا کنه. و از طرف دیگه کره جنوبی هم نگران این که تحریم‌های یک طرفه آمریکا، تحریم‌های قویه و یک طرفه آمریکا مورد اون تحریم ها واقع بشن، دست نگه داشته بودن و اجازه دسترسی به اون پول ها رو نمیدادن. الان این مکانیزم این هستش که قرار ایران برای غذا و دارو به این پول ها دسترسی داشته باشه و هیچ نوع دیگه ای تراکنش رو نتونن داشته باشن. اما علارغم همه این جزئیات تکنیکی به دلایل مختلف باز هم احتمالاً مورد نقد جدی قرار میگیره. اولین مسئله اینه که جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها اینقدر الان فضا دو قطبیه که مهم نیست که چه کاری و چه اتفاقی میفته. جمهوری‌خواها علیه رئیس جمهور دموکرات هر کاری که بکنه معمولاً موضع میگیرن و بالعکس دموکرات‌ها علیه رئیس جمهور جمهوری خواه هر کاری که بکنه تقریبا در همه موارد موضع منتقدانه میگیرن. بحث دوم افکار عمومی که اون هم مثل تبدیل زندانی حتی اگر جزئیات تکنیکی ماجرا خیلی هم نادرست نباشه و یک سری پایه‌هایی داشته باشه، افکار عمومی نمود مسئله ایران خیلی مثبت نیست در آمریکا و بنابراین اگر قرار باشه رسانه‌ای بشه احتمالاً مقبول مردم هم نخواهد بود. ولی مسئله جدی‌تر اینجاست که علارغم تمام این پروسه‌هایی که گذاشتن و قوانینی که گذاشتن و دارن سعی میکنن که ایران دسترسی مستقیم به این پول نداشته باشه و نتونه کاری به غیر از رسیدن به غذا و دارو داشته باشه، این احتمال وجود داره که به هر حال در این مبادلات و مبادلات پایاپای بعدی جمهوری اسلامی بتونه دور بزنه و از برخی از این منافع به شیوه استفاده بکنه که خب مد نظر آمریکا و دولت‌های غربی ممکنه نباشه و خلاف اون تعهدی باشه که الان برای تبادل دارو و غذا دارن می‌بندن.
آیا در جریان هستید که چند زندانی ایرانی در آمریکا قرار مورد محافظه قرار بگیرن؟
والا تو گزارش نیویورک تایمز نیومده ایرانیانی که ممکنه این راه بفهمن چه کسانی هستن یا حتی تعدادشون چقدره. معمولاً برابری، یعنی مثلا 4 در برابر 4 5 در برابر 5، ولی در دوره قبلی اگر اشتباه نکنم حداقل یه تعدادی از اون ایرانیایی که قرار بود محافظه بشن با گروه قبلی که در دوران آقای اوباما معاوضه شدن، یه بخششون نمیخواستن که برگردن ایران. لازم بود که نمیشونستن زندانیان ایرانی رو پیدا بکنن که حاضر باشن در قبال آزاد شدن و بعد برگردن به ایران. احتمال این که این دوره از زندانی ها کسایی باشن که ممکن زندانهای آمریکا هستن به خاطر نقض قوانین تحریم هستش، یعنی احتمالا اونها در اولویت باشن برای ایران، ولی اون سابقه یه که از دوره قبل داریم و خیلی اطلاعات دقیقی هم در مورد ایرانیانی که ممکنه توی این تبادل معاوضه بشن نداریم.
و آخرین سوال که واقعا سپاسگزار میشم اگر کوتاه پاسخ بدید، تصور میکنید که این تا چه حد به عادت برای جمهوری اسلامی بدل بشه، آزاد کردن دارایی‌هاش در قبال پس دادن زندانیان دو تابعیتی؟
به نظرم به عادت بدل شده، یعنی یک ابزاریه که جمهوری اسلامی از تقریبا بعد به تولدش و رسیدن به قدرت از لبنان شروع کرد و الان ادامه داره. ولی یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، هنوز زندانیان مرز ایران، مرز هوایی ایران، مرز زمینی ایران از ایران خارج نشدن و واقعا تا زمانی که اینا خارج نشن نمیشه گفت که این دیل سرانجام پیدا کرد، چون الان توی هتل هم قبلا حداقل میدونیم در مورد آقای مراد طاهباز بردن هتل و بعد دوباره برگردوندن. بنابراین این رو هم باید در نظر داشته باشیم که زینفعان زیادی در ایران هستن که این منافعشون تناقض‌های زیادی با هم داره و واقعا تا این زندانی‌ها آزاد نشدن و از مرزهای اینا خارج نشدن هر آن احتمال این که این دیل هم شکست بخوره وجود داره، حالا با احتمال کمتر در این مورد خاص چون اخبار اعلام شده.
5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی منتقل شدند تا مورد مبادله قرار گیرند. گفته شده که اونها باید بمونن تا 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بانک مرکزی قطر برسد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حکم 10 سال زندان مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، شهروندان بهایی محبوس در زندان اوین توسط دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده. وزارت اطلاعات اتهامات مطرح شده علیه این دو شهروند بهایی را تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده است. اتهامی که این دو از زمان تفهیم اتهام تا دفاعیاتشان در دادگاه به شدت آنها را تکذیب کرده و کیفرخواست را صرفاً یک بیانیه سیاسی عقیدتی خواندند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان گفتگو کرده و از او خواسته در این مورد توضیحات بیشتری بده.
امید این بود که به علتی که این دو خانم 10 سال در زندان بودن، سال 2008 اینها زندانی شدن، 10 سال دوران زندانیشون رو تحمل کردن، برای مدتی آزاد بودن و دوباره پارسال 31 ژوئیه در موج شدید سرکوب باهایان دوباره دستگیر شدن و در یک دادگاهی که واقعا 1 ساعت بیشتر طول نکشید با تأخیر از طرف قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب دوباره به اونها یه حکم 10 ساله دادن و در اون دادگاه به اونها گفته شد که شما درستون رو دفعه اول که زندانی شدید یاد نگرفتید. در صورتی که خانم شیرین عبادی که وکیل این دو خانم بود گفته بودن که دادگاه سر سوزنی مدرک و شواهدی نداره که بتونه این خانم ها رو اتهام کنه. خانم محفش ثابت 70 سال داره، با سختی هایی که کشیده واقعا مریضه. دکتر این گواهی نامه رو داده که ایشون تحمل زندان رو ندارن. این دو شخص چطور ممکنه که حالا به شدت دارن فعالیت میکنن که باعث به هم زدن امنیت ملی بشن؟
خانم ثابتی با توجه به نزدیک بودن سالگرد مهسا امینی به جامعه بهائیان در ایران داره از سوی حکومت فشار زیادی میاد و تعداد زیادی از بهائیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدن، جرمی که این افراد اونها رو رد میکنن. از این مورد برای ما بگید.
دلیل اصلی که دولت ایران الان دوباره اذیت آزار بهائیان رو تشدید کرده، ما میتونیم یه حدسایی بزنیم ولی دلیلش رو واقعا سیاست دولت اسلامیه و خودش میدونه. ولی چیزی که مسلمه اینه که هرچی به سالگرد مهسا امینی و کشته شدن و فداکاری دختران و زنان و مردان ایران نزدیک میشیم، به نظر میرسه که دولت ایران یک احساس ناامنی میکنه و طبق روال همیشگی به هر حال از اقلیت‌ها به خصوص جامعه بهائی به عنوان یک سپر بلا استفاده میکنه. بهائیان در این 40 سال اندی به این شناخته شدن که استقامت دارن، پایداری دارن، به خاطر دین و عقیده‌شون رو، به خاطر منافع خودشون، به خاطر پول و مال انکار نکردن و استقامت کردن. و اگر بتونه دولت ایران فشار بذاره رو بهایی ها و اونها رو تضعیف بکنه، خب این ممکنه در روحیه ملی تأثیری داشته باشه و برای همین از هر بهانه‌ای میتونه استفاده بکنه که بهاییان رو بیشتر تحت فشار و اذیت و آزار قرار بده.
سوال دیگه من از شما اینه که بعد از فشاری که روی جامعه بهائیان میاد از سوی حکومت، جوامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری این رفتار رو محکوم میکنن. آیا بیانیه‌های اونها روی احکامی که حکومت به بهائیان میده و یا برای اونو صادر میکنه تأثیری داره؟
اقدام جوامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری در مورد روش برخورد جمهوری اسلامی با بهائیان خیلی تأثیر داره. درسته که هدف نهایی دولت ایران این هستش که بهائیان رو نابود بکنه، ولی یک مقدار تغییر عملکرد داد. به خصوص اگر یادمون باشه در اول انقلاب و در دهه 1980 تعداد خیلی زیادی از بهائیان اعدام شدن، یعنی بیش از 200 نفر از بهائیان اعدام شدن که اون 10 خانم بهائی که اغلبشون هم جوان بودن، حدود بین 20 تا 30 سال نداشتن، در شیراز اونها رو یک شبه اعدام کردن و این جریان بسیار در شبکه‌های غرب و مطبوعات منعکس پیدا کرد و کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به ایران اعتراض خیلی شدیدی کردند و می‌بینیم که بعد از اون دولت ایران خط مشیش رو عوض کرد. یعنی به جای اینکه اونجور با بهائیان برخورد بکنه که توجه سازمان‌های بین‌المللی رو جذب بکنه، شروع کرد در زیر رادار به اذیت و آزار بهائیان که یواش یواش اونها رو از بین ببره. یعنی فشارهای اقتصادی، با بستن مغازه‌هاشون اجازه نده که اونها امرار معاش بکنن، تخریب قبرستان‌ها، اینها در قبل هم انجام می‌شد ولی بیشتر تمرکزش رو گذاشت زندگی رو برای بهائیان سخت بکنه که یا از ایران بیان بیرون یا دینشون رو انکار بکنن. باید گفتش که اقدامات بین المللی بسیار در سیاست دولت‌هایی مثل ایران که مردمشون رو سرکوب میکنن بی تأثیر نیست.
از پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست.
و اما صبح پنجشنبه رانش زمین در منطقه حصار کرج یا دقیق تر منطقه تپه الله اکبر در حصار کرج منجر به ریزش یک خانه و وارد آمدن خسارت به چندین ساختمان مسکونی شد. مهرداد کیانی شهردار کرج گفته که برای اطمینان از عدم گسترش ابعاد حادثه به خانه های دیگه، تاسیسات گاز، آب و برق این منطقه به طور موقت از مدار خارج شدند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های ایران تخریب چندین ساختمان و فرونشست خیابان در تپه الله اکبر در منطقه حصار در کرج رو نشون میده. شهردار کرج تاکید کرده که تیم‌های امدادی و فنی شهرداری در منطقه مستقر شدن تا از ریزش احتمالی ساختمان‌های مجاور جلوگیری کنند. سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا میگه که انتظار میره که این به روندی معمول در کشور بدل بشه.
این اتفاق به نظر من تبدیل خواهد شد به یک پدیده نرمال. بیش از این شاهد چنین خبرهایی خواهیم بود و نه فقط به خاطر رانش زمین در مناطقی که نباید ساخت و ساز میشد شاهد خواهیم بود این پدیده تکرار بشه، بلکه در بخش وسیعی از ایران به دلیل نرخ بالای فرونشست در 29 استان به خصوص در تهران و اصفهان و فارس و کرمان و خراسان و چند استان دیگه ما شاهد چنین پدیده‌ای خواهیم بود. و اگر به نقشه‌های ریس که فرونشست زمین در ایران توجه بکنید، متوجه میشید که واقعا زیر کشور یک بمب ساعتی روشن شده و هر لحظه ممکنه یک گوشه‌ای شاهد چنین پدیده‌ای باشه. امروز رانش زمین باعث چنین پدیده‌ای شده و فردا به صورت گسترده فرونشست زمین صحنه‌های مشابهی رو رقم خواهد.
آقای خسروی فرد، در برخی از تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از تپه الله اکبر در منطقه حصار در کرج می‌تونیم فروچاله بزرگی رو ببینیم و قسمت‌های این توهم رو ایجاد می‌کنه که به جای رانش فرونشستی در کار باشه. شما تصور می‌کنید که واقعاً رانش بوده، فرونشست بوده یا اون حفره بزرگ رو میشه فروچاله فرض کرد؟
ببینید، اینا مفاهیمی است که خیلی به هم مرتبط می‌تونن باشن، در این حال می‌تونن به هم دیگه اثر بذارن. بعد ببینیم که رانش زمین چیه. دیگه حرکت لایه‌های غیر متراکم و معمولاً رسوبی روی سطوح شیب‌دار رو بهش میگن رانش زمین. اساساً ساخت و ساز نباید اینجا صورت بگیره. این حرکت لایه‌های معمولاً رسوبی هم یا بر اثر زلزله رخ میده یا بر اثر بارش شدید یا حتی فعالیت‌های راهسازی و ساختمان‌سازی. فرونشست یک پدیده طبیعی است که به دلیل خالی کردن سفره‌های آب زیرزمینی با نرخ بسیار بالایی در ایران داره پدید میاد و چیز در کشورهای دیگه، حالا مثل ژاپن، براش راه حلایی در نظر گرفتن و انجام دادن و تنظیم هم موفق بودن. فروچاله یا اون سینک هول که بهش میگن ریزش زمین به صورت ناگهانی که یک معمولا در مناطقی رخ میده با سنگهای کربناته مثل سنگ آهک و سنگ گچ که خوردگی ایجاد میشه و یه حفره در واقع زیر زمین ایجاد میشه و معمولا هم شما میبینید که سقف اون حفره ناگهان از بین رفته و به نظر یک چاله ایجاد شد. اون چیزی که در تصاویر من دیدم و از راه دور دیدم به نظرم میاد که یک رانش زمینه که حالا در زیر زمین ممکنه حفره هایی هم ایجاد شده باشه به دلیل اون لایه های مختلف زمین شناسی که اونجا هست، ولی در این منطقه که دوچار رانش زمین هست اصلا نباید ساخت سازی انجام بشه، چه برسه اینکه بخوان بعدش مثلا مقاوم سازی بکنه. و جزء مناطق ممنوعه برای ساخت و ساز در نظر گرفته میشد که نشده و خب تنها چیزی هم که ظاهرا ارزش نداره جان مردم متاسفانه، چون با این روند تنها چیزی که بخاطر هم مال و هم جان مردم به خطر میفته.
آقای خسروی فرد، شهردار کرج از خطرات و تهدیدهایی که ساکنان در محدوده های بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی به سر میبرند گفته که اگه حادثه ای که روز پنجشنبه اتفاق افتاد به جای این رانشی که اون رو جزئی خونده، موضوعی مثلا مثل زلزله بود، میزان تلفات جانی و مالی به مراتب بیش از این بود که امروز بوده، چرا که روز پنجشنبه تلفات جانی تا این لحظه گزارش نشده. شما تصور میکنید که اگر زلزله‌ای باعث این رانش بشه، با توجه به نزدیکی کرج به تهران و با نزدیک شدن این رانش‌ها و فرونشست‌ها و فروچاله‌ها به تهران، چه آینده‌ای رو برای پایتخت شما متصور هستید اگر چنین اتفاقی بیفته بیش از این و این امتداد پیدا کنه تا اونجا؟
سال هاست که زمین شناسان راجع به این مسئله هشدار دادن و تصویری که از چنین پدیده‌ای مثل زلزله ارائه کردن بسیار تصویر خطرناکی مرگ چندین میلیون انسان در تهران رو پیشبینی کردن و روز به روز هم مسئله داره ترسناکتر میشه به دلیل اینکه با آبخانها رو دارن تخلیه میکنن، حالا به دلیل مدیریت نامناسب سرزمینی که وجود داره و ریسک داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، جمعیت داره بیشتر میشه، بارگو گذاری در مناطق مختلف تهران داره بیشتر میشه و همه اینها یک تصویر بسیار بسیار ترسناک رو از آینده تهران پیش روی ما میذاره که حتی با مدیریت بحران و مقاوم سازی و این حرفای قشنگی که گفته میشه شاید تا اندازه‌ای بشه خسارات و صدمات رو کاهش داد، ولی واقعا جان میلیون ها انسان در معرض خطر خواهد بود.
عصام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست میشنیدیم. و اما به گزارش خبرگزاری های کشور، تولید یک فیلم سینمایی به نام کاباره به دلیل عدم دریافت مجوز به وسیله وزارت ارشاد متوقف شده. به نوشته خبرگزاری مه، کاباره در تهران با شرکت برخی عوامل شناخته شده سینمایی در حال ساخت بوده. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز.
خبرگزاری‌ها در ایران از متوقف کردن تولید یک فیلم سینمایی به دلیل آنچه نداشتن مجوزهای لازم عنوان شده خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، این پروژه که نامش کاباره است با همراهی برخی از سینماگران شناخته شده داخلی در حال تولید بود و ایفای نقش اصلی آن را هم یکی از بازیگران زن با سابقه سینمای ایران بر عهده داشته است. این خبرگزاری در ادامه مدعی شده که عوامل این فیلم پیشتر برای دریافت مجوز ساخت از سازمان سینمایی فیلمنامه جعلی ارائه کرده بودند و به رغم رد شدن فیلمنامه تولید پروژه را در هفته‌های اخیر در تهران کلید زده بودند. گفته شده داستان فیلمنامه این پروژه درباره سرگذشت زنی است که در سالهای پیش از انقلاب در کاباره کار می‌کرده و بعد از انقلاب بیکار شده است. در خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این رابطه منتشر کرده، نوشته شده که این فیلم به تهیه کنندگی و هدایت یک چهره شناخته شده خارج از کشور در حال ساخت بوده. اما توقیف یک فیلم سینمایی، آن هم در میانه فیلمبرداری از سوی مسئولین وزارت ارشاد و یا نهادهای دیگر، چقدر در سینمای ایران سابقه دار است؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، در این رابطه توضیح می‌دهد.
سابقه متوقف کردن پروژه‌های سینمایی حین تولید به دهه 60 برمی‌گردد. حتی در مقطعی باعث شد که بنیاد فارابی یا معاونت سینمایی وزارت ارشاد بازرس بفرسته سر صحنه فیلم‌ها مبادا شؤونات اسلامی رعایت نشه و از این قبیل. بنابراین یک فضای کلی و یک بدبینی کلی وجود داشته نسبت به تولیدات سینمایی از ابتدای راه اندازی سینمای بعد از انقلاب 57. اما اگه بیایم به زمان حال نزدیک بشیم، شاخص‌ترین کاری که این اتفاق براش افتاد فیلمی بود که جعفر پناهی در سال 88 داشت به شکل زیرزمینی میساخت و اخباری منتشر شد که نیروهای امنیتی هجوم بردن و این فیلم رو متوقف کردن. کمی که گذشت در فضای رسمی همین اتفاق تکرار شد. فیلم جدایی نادر از سیمین اوایل فیلم برداری به دلیل موضع‌گیری که اصغر فرهادی کرد در یک مراسم سینمایی صنفی به دستور معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد یعنی جواد شمقدری پروانه ساختش باطل شد و کار متوقف شد و بعد با رایزنی ها دوباره از سر گرفته شد و به جایی رسید که اسکار هم برد. بنابراین این کاملا در دهه‌های مختلف در فضای رسمی و غیر رسمی سینما ایران وجود داشته.
در سالهای اخیر و به خصوص در یک سال گذشته، با توجه به محدودیت‌های شدید در اعطای مجوز برای ساخت فیلم در ایران، تولید فیلم به صورت زیرزمینی و مستقل و فارغ از قید و بندهای دولتی رواج بیشتری یافته است. از جمله این آثار میتوان به فیلمی با نام منطقه بحرانی به کارگردانی علی احمدزاده اشاره کرد که اولین نمایشش روز پنجشنبه 19 مرداد و در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو در سوئیس بود.
به راست بپیچید، به چپ بپیچید. نترس مادر، دکترم.
در بخش‌های رقابتی جشنواره فیلم کارلو ویواری هم که تیر ماه امسال در جمهوری چک برگزار شد، فیلم ماده تاریک ساخته کریم لکزاده به نمایش درآمد که مورد تقدیر منتقدان بین‌المللی قرار گرفت. این فیلم در ایران و بدون پایبندی به قواعد حجاب اجباری ساخته شده است.
شاید منو کشتی و خاک کردی و تموم ها؟
من به در تو یکی رو در میرم آیسا.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه اینقدر که میشه این.
الو،
بعد وقتا یه جوری تو نقشن که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشن.
یکی از چالش‌های برخی سینماگران مستقل ایرانی پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 و موضع‌گیری‌های بازیگران زن در داخل کشور نسبت به حجاب اجباری، ساخت فیلم در ایران با چارچوب‌های نظارتی در مقوله حجاب است. در حاشیه یه جشنواره کن امسال روز 31 اردیبهشت ماه و در بازار این جشنواره فیلم بلندی با نام من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی به نمایش درآمد که در داخل ایران و بدون رعایت حجاب اجباری ساخته شده بود. سازندگان این فیلم اعلام کرده بودند که در اثرشان سعی بر این بوده که تصویری واقعی از ایران امروز ارائه دهند.
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
از مهدی طاهباز می شنیدیم و به پایان یک مجله دیگه در این پنجشنبه شب دیگه میرسیم. عزیزان، امیدوارم که در پایان این روز آدینه دلپذیر در انتظارتون باشه. پویا، پایدار و همچون همیشه سرفراز باشید.